ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 355 تن از مبتلایان به کرونا جان باختند. لباس تیم ملی فوتبال زنان ایران با واکنش تند رسانه‌های حکومتی روبرو شد. و علی خامنه ای از ورزشکاران و مسئولان ورزش خواست تا از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی خودداری کنند. وزارت بهداشت جان باختگان کرونا در شبانه روز گذشته را 355 تن اعلام کرد و از شناسایی نزدیک به 13000 مورد ابتلای جدید به کرونا خبر داد. بر اساس این آمار، مجموعه جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 116000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5400000 تن گذشته است. معاون سازمان بهزیستی ایران نیز امروز شنبه به روزنامه جامع جم گفت به روزنامه جامع جم از آغاز همگیری کرونا در کشور خبر داد ببخشید گفت از آغاز همگیری کرونا در کشور 51000 کودک یکی از والدین خود را بر اثر ابتلا به بیماری کرونا از دست دادند. علیرضا زالی مسئول ستاد مقابله با کرونا پیشتر در اظهاراتی جنجالی گفته بود ایران آمار واقعی کرونا را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کرده است. در واکنش به طراحی و مدل لباس اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران، خبرگزاری فارس لباس آنها را خلاف عرف فرهنگی و اجتماعی کشور توصیف کرد. در تصاویر منتشر شده از اعزام این تیم به رقابت‌های مقدماتی قهرمانی آسیا به تاشکند پایتخت ازبکستان، زنان ورزشکان ایران با کت و شلوار زنانه تیر رنگ دیده می‌شوند. تیم ملی فوتبال زنان ایران پس از 2 سال دوری از مسابقات و خروج از رده‌بندی جهانی امسال دوباره به رنکینگ فیفا بازگشته است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، پوشش آنها را مردانه و تلفیق کج سلیقگی و بی‌توجهی به عرف جامعه نامیده است. و رهبر جمهوری اسلامی امروز شنبه در دیدار از مدال‌آوران بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو از ورزشکاران و مسئولان ورزشی در کشور خواست تا در رقابت‌های مختلف اسرائیل را به رسمیت نشناسند. علی خامنه‌ای گفت اسرائیل تلاش دارد با حضور در میدان‌های بین‌المللی ورزشی برای خود مشروعیت کسب کند، اما اهالی ورزش نباید در این زمینه به هیچ وجه منفعل باشند و به خاطر یک مدال با نمایندگان اسرائیل دست بدهند. آقای خامنه‌ای همچنین از نهادهای مختلف در دولت خواست تا از همه ورزشکاران ایرانی و خارجی که به دلیل خودداری از رویارویی با حریفان اسرائیلی از ادامه رقابت محروم شدند حمایت حقوقی کنند. این دستور رهبر جمهوری اسلامی تاکنون هزینه‌هایی از جمله تعلیق برخی از رشته‌های ورزشی مانند جودو ایران و مهاجرت شماری از مدال‌آوران ایرانی در رشته‌های مختلف را در پی داشته است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اعتراضات معلمان خواستار اجرای طرح رتبه بندی روز شنبه نیز در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. بیشتر در گفتگو با نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، ابتدا درباره جزئیات این طرح پرسیدم.
طرح رتبه بندی حدود 5 سال پیش با هدف همترازسازی حقوق معلمان با اعضای هیئت علمی دانشگاه ها تصویب شد. یعنی نه به این صورتی که معلم ها به صورت کامل اندازه یک استاد دانشگاه حقوق بگیرن، بلکه اون لول بندی و رتبه بندی رو با استفاده از اون سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان توی آموزش پرورش هم اعمال بشه، همونطوری که ما تو وزارت علوم اساتید دانشگاه در یک رتبه های متفاوتی مثل دانشیار، استادیار، استاد تمام و الی آخر هستن، حالا بر مبنای سابقه شون، بر مبنای مدرکشون و سایر صلاحیت های حرفه‌ای و علمیشون، همین اتفاق قرار بود توی آموزش پرورش و در ارتباط با معلم ها بیفته که متاسفانه هر سال به بهانه اینکه تأمین بار مالیش از عهده دولت خارجه به سال بعدی موکول میشه و هیچ وقت هم به صورت کامل از دستور کار مجلس خارج نشده. در آخرین مرحله توی کمیسیون آموزش مجلس تصمیم بر این شد که این رو از همترازی کامل با اعضای هیئت علمی تبدیل کنن به 80% عایدی اساتید دانشگاه برای معلم ها. یعنی طرح رتبه بندی معلم ها از نظر مالی 80% اعضای هیئت علمی دانشگاه رو شامل بشه، که همین رو هم امسال با کمال صراحت دولت اعلام کرد که یک بار مالی بسیار سنگینی داره و انجامش از عهده دولت خارج هستش.
با توجه به خبرهای مربوط به خودکشی بعضی از معلمان بر اساس اونچه که مشکلات اقتصادی نام برده شده، آیا دولت شیوه دیگه هم داره برای کمک اقتصادی به معلمان؟
نه متاسفانه. ببینید اتفاقا به نظر من تنها نهادی که کارمندان اون و معلمان اون برخلاف حالا سایر کارمندان دولت، البته من در پرانتز این رو هم اشاره کنم که سایر کارمندان هم در مقایسه با این وضعیت تورمی کشور و این اوضاع اقتصادی نابسامانی که تو ایران شاهدش هستیم چندان مطلوبی ندارن و اکثر اونها زیر خط فقرن. اما در مورد معلم‌ها این قضیه کاملا خاص و ویژه هست. معلم‌ها هیچ مزایای جانبی در کنار حقوقشون ندارن برخلاف سایر کارمندان. بیمه قابل اتکا و مؤثر و مناسبی ندارن، یعنی بیمه تکمیلی معلم‌ها با اینکه مبلغ قابل توجهی از حقوق اونها رو از فیششون برای این بیمه برمی‌دارن، اما تعهدات چندان مفید و مؤثری رو متقبل نمیشه و یک بیمه کاملا بی‌خاصیت و غیر مؤثر هستش. از طرفی پرداخت‌های غیر نقدی اضافه کار یا امکانات رفاهی که در قالب بن‌های مصرفی معمولا به بعضی از نهادها و کارمنداشون داده میشه، از آموزش پرورش برای معلم‌ها از این کارها نخواهد کرد و نکرده هیچ وقت. تنها یک خالص پرداختی هستش که مطابق حکم کارگزینیشون هست و این خالص دریافتی الان من تا جایی که اطلاع دارم و کاملا موثق هستش، یک چیزی هستش بین 160 تا 170 دلار در ماه، یعنی واقعا از خط فقر هم به مراتب پایین تره و یک وضعیت واقعا وحشتناک و اسفناکی رو برای معلم ها و خانواده هاشون رقم زده. مضاف بر این که ما تو ایام کرونا و اون روزها و سالهایی که مسئله کرونا همه‌گیر شد و مدارس به صورت آنلاین برگزار شد، هزینه هایی رو حتی دولت حاضر نشد متقبل بشه برای آموزش آنلاین دانش آموزا و معلم با همین حقوق و با همین وضعیت وام بانکی گرفت، گوشی خرید، تبلت خرید تا بتونه آموزش آنلاین رو به دانش آموزای خودش انجام بده.
آیا اعتراضات معلمان میتونه مقام های جمهوری اسلامی رو ترغیب به پاسخگویی بکنه؟
ببینید این یک توازن قواست به نظر من، نه تنها در مورد اعتراضات معلم ها، در مورد هر اعتراضی. شما مثلا مسئله خوزستان اگر واقعا مردم حرکتی نشون نمیدادن، خب حاکمیت هم هیچ وقت حساس نمیشد و حتی حاضر نبودن در مورد خوزستان صحبت کنن. در مورد اعتراضات صنفی و معیشتی هم همینه. الان این اعتراضات واقعا مسئولین رو متوجه این اوضاع اسفناک کرده، اما اینکه این اعتراضات به اندازه قدرتمند و قوی بوده که مسئولین رو علاوه بر وقوف به این مسائل و مشکلات معلم ها ترغیب کنه که گام عملی بردارن، به نظر من هنوز به اون نقطه نرسیدیم، چرا که بودجه های بسیار کلانی حتی با لیبل و برچسب فرهنگی در یک جاهای دیگه هزینه میشه، اما آموزش پرورش که یک نهاد بسیار مهم فرهنگی حتی برای نظام جمهوری اسلامی هم هست، حکومت تا حالا حاضر نشده قدم مثبتی در این راه برداره. یعنی کافی شما با سازمان تبلیغات و یک جاهایی مثل جامعه المصطفی مقایسه کنید بودجه ها رو تا متوجه بشید که این اعتراض ها فعلا در حد و اندازه‌ای نبوده که مسئولین رو از تغییر رویه و تغییر روش خودشون توی بودجه گذاری نهادهای فرهنگی به پشیمون کنه و به یه راه جدید هدایت کنه و ترغیب کنه اینها رو.
توضیحات معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش نجات بهرامی رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان عفو بین‌الملل هم به جمع نهادها و افرادی پیوست که به دستگیری توماج صالحی خواننده رپ ایرانی واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. در این باره بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
شامگاه جمعه سازمان عفو بین الملل در واکنش به دستگیری توماج صالحی رپر معترض ایرانی خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط او شد. در توییت این سازمان در روز 26 شهریور آمده است:
مقامات ایران باید فوراً و بدون قید و شرط توماج صالحی هنرمند و خواننده رپ اعتراضی را که تنها به خاطر استفاده از حق آزادی بیان خود بازداشت شده است آزاد کنند. او در ترانه های خود به سرکوب، فساد، فقر و مسئولیت از مجازات اعتراض می کند و خواهان مسئولیت پذیری و پاسخگویی است.
اما این عکس‌العمل عفو بین الملل یکی از چندین اعتراض رسمی به دستگیری توماج صالحی بوده است. ابتدا حساب منتسب به خانواده توماج صالحی در اینستاگرام که با نام اقبال اقبالی دایی او اداره می شود، از دستگیری این خواننده رپ اعتراضی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس این پیام که روز یک شنبه 21 شهریور منتشر شده بود، ماموران در یک یورش 12 نفره و با 4 ماشین به خانه توماج صالحی هجوم برده و پس از بازرسی خانه او را به مکان نامعلومی منتقل کردند. توماج صالحی در روزهای قبل از آن در حساب توییتری خود از تغییر گوشی موبایلش برای جلوگیری از احتمال دستگیری خبر داده بود. 3 روز پیش از متن عفو بین الملل در محکوم کردن بازداشت توماج صالحی نیز در 23 شهریور ماه تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم هلند در حمایت از توماج صالحی برگزار شد که محل این تجمع به آن اهمیت ویژه‌ای می‌بخشد. در مقابل ساختمان مجلس نمایندگان در شهر لاهه،
ایرانیان مقیم هلند مقابل پارلمان لاهه با در دست گرفتن عکس توماج عزیز که اخیراً دستگیر شده توسط جانیان جمهوری اسلامی، حمایت خودشون رو از این جوان پرشور و آزادیخواه و مردم دوست اعلام کردند.
همچنین مجید توکلی، فعال مدنی و زندانی پیشین سیاسی، در اعتراض به بازداشت توماج صالحی کارهای او را بیانگر درد، رنج، خشم، امید و کوشش مردم ایران دانست و در توییتی در این زمینه نوشت که صالحی با درونی کردن این رنج و خشم تصویری از وجدان ملی ساخته است. سروش هیچکس، خواننده رپ شناخته شده و با سابقه ایرانی که پیشینه خواندن ترانه‌های اعتراضی نیز دارد، خطاب به نیروهای امنیتی نوشت: توماج صالحی رو گرفتین، ولی در نهایت کسی که با سوراخ موش بخره شما این، که اشاره او به ترجیبند یکی از کارهای اخیر توماج صالحی بود. ترانه‌ای به همین نام سوراخ موش که موزیک ویدئوی آن مورد استقبال فراوان کاربران محیط مجازی واقع شد.
تیر بزن از پشت سر بکشتش نهارو، به قتل حق خواه نامسلح افتخار کن، بیرون مرز به جنایت بزن رنگ و لعاب رو، بگیر از من مژده فردا و تقاص رو. جورنالیست باز داری، مخبر دوز داری، هنرمند درباری، سوراخ موش بخر، مامور مزدور، از بالا دستور، کلاد مجبور، سوراخ موش بخر.
عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند، هم معتقد است در این دوران اکثر خوانندگان خارج از کشور دیگر حال خواندن ترانه اعتراضی ندارند و در ادامه متن خود کار توماج صالحی را دلیرانه در خیابان‌های تهران رپ اعتراضی خواندن توصیف کرد. عمار ملکی نوشت: توماج صالحی را دستگیر کردند تا در برابر دوربین اعتراف کند بله بله قربان، زندگی نرماله. این عبارت هم اشاره‌ای به یکی از کارهای دیگر توماج صالحی بود که به سازندگان تصویری عادی از زندگی در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی طعنه می‌زد.
بله بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد، یه شب شام کفاره، بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم، مبادا که جرم باشه.
همان گونه که از برش‌های قطعات مختلف توماج صالحی در این گزارش مشخص است، رپ او با تلاش در بروز بودن با واکنش در برابر اتفاقات اجتماعی و سیاسی روز به هر موضوع مهم روی داده در ایران و اطراف آن در این سال‌ها و ماه‌ها می‌پردازد. از اعتصابات کارگری، فساد دولتی، اعدام و زندان تا قرارداد 25 ساله با چین و بی‌اعتنایی هنرمندان به وضعیت جامعه. توماج صالحی حتی در واکنش به احوال مردم افغانستان در کنترل طالبان نیز ترانه ای نوشته و خوانده بود.
صدکه مظلوم افغان بلند بود، انقدر که منم از ایران شنیدم، رو کن دست تو طالب، رو کن، از جنایت تو کشورت خون شد، برادر کشی، خواهر دزدی، گرفتی از افغان ها نورو، به اسم دین صد حرام کردی، پایه های وطن رو خراب کردی.
پیش از اینها خبرهایی از بازداشت رپرهای دیگر در ایران از جمله عرفان تات منتشر شده بود. با این حال توماج صالحی قصد و اصرار داشت صدای اعتراض خود را فراتر از ترانه خوانی صرف در ویدیوها و توییت ها و هر نوع رویارویی‌اش با مخاطبان خود به گوش و چشم آنها برساند. این صدای بخشی از یک ویدیوی او در آخرین روزهای پیش از بازداشتش است.
اینا اکانت‌های سایبری جمهوری اسلامی هستن که سالیانه یه بودجه توپلی می‌گیرن تا اهداف نظام رو توی فضای مجازی به صورت مستقیم و غیر مستقیم پیش ببرن. نفوذی.
از زمان اعلام خبر دستگیری توماج صالحی یک هفته می‌گذرد، اما وضعیت نامشخص او هنوز ادامه دارد و از نوع و محل نگهداریش هیچ اطلاعاتی یافت نشده است.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.